بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث كم؟ نعم، حديث نعم. باب صفات الذات وصفات الأفعال. حدثنا حمزة بن محمد العلوي رحمه الله قال أخبرنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من صفة القديم أنه واحد أحد صمد أحدي المعنى وليس بمعان كثيرة مختلفة. قال قلت جعلت فداك. يزعم قول من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال فقال عليه السلام كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند که صفت قدیم این است که یعنی صفت ذات احدیت که برخلاف اشیاء حادثه و دارای صفت و موصوف و اجزاء و احوال است، این است که او در ذات خودش واحد است، نه اینکه اجزاء وجودی یا صفات و حالات گوناگونی داشته باشد. و احد است و صمد است و احدی المعنا است و لیس به معان کثیره مختلفه. اینا همش یک معنا رو داره، هی رو به رو واضح تر میشه. واحد به معنای احد، احد به معنای صمد، صمد به معنای احدی المعنا است، برخلاف سایر موجودات که معنای واحدی ندارن. یعنی مثلا کامپیوتر اجزای مختلفه داره، منزل، خانه، کره زمین، درخت اجزای متعدده و مختلفه داره. ولیس به معان کثیره مختلفه، یعنی در این معنا، این معنای خدا اینجوری نیست که علمی به علاوه قدرتی، به علاوه گوشتی، به علاوه پوستی، به علاوه خونی، به علاوه مثلا سمعی، به علاوه بصری باشه. ما سب الله اینجوری هست. بله؟ اشتراک معنوی وجود را؟ نه نه، نمیخواد بگه که، نمیخواد بگه که خدمت شما شود مثلا بین خالق و مخلوق چی رابطه برقراره. میخواد بگه ذات احدیت اینجوری نیست که وقتی یه خدا عالم قادر حی سمیع بصیر، هر کدوم از این معانی یک حالت خاصی در خدا باشه. الان شما علمتون، قدرتتون، سمعتون، بصرتون، غیره همه، علم شما رو بگیرن ممکنه قدرتتون باقی بمونه، قدرتتون رو بگیرن ممکنه علمتون باقی بمونه، ولی خداوند متعال اینجوری نیست. سمیع بودن شما رو بگیرن بصیر بودنتون باقی میمونه، بصیر بودنتون رو بگیرن سمیع بودنتون باقی میمونه، چون هر کدام از اینها یک معنای خاصی در وجود شماست، یک صفت خاصی در وجود شماست، یک حالت خاصی در وجود شماست. خدا اینجوری نیست، برخلاف خلقه، قابل تصورم نیست. ولیس به معان کثیره مختلفه. قال قلت جعلت فداك. یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر. گفتم گروهی از اهل عراق فکر میکنن که خدا هم سمیع است، با سمع خدا یه حالت غیر از بصر، میشنود به غیر اون چیزی که بصیر است و بصیر است به غیر اون چیزی که سمیع است. حضرت فرمودند کذبوا و الحد و شبهوا، اینا دروغ گفتند، یعنی اعتقادشون کاذب، غلط، باطله. و الحدو، اینا ملحد شدن که درباره خدا حرفی میدن از پیش خودشون و حرف غلطی، بیان در خانه ما اهل بیت تا ما درست براشون بگیم. چرا میرن از پیش خود حرف میزنن؟ حالا یا از یونان میگیرن یا از یک مزخرف کاهی دیگه، چی فرق میکنه؟ و شبهو، خدا را تشبیه به غیر خدا کردن. تعالی الله عن ذلک، خدا از این حرفا بالاتره، متعالیه. انه سمیع بصیر، یسمع بما یبصر، خدا ذاتی است که همون ذات سمیع، همون ذات به عینه بصیره، همون ذات به عینه چیه؟ عالم قادره. سمیع است به عین آن چیزی که بصیر است، بصیر است به همان چیزی که سمیع است. قال قلت يزعمون انه بصير على ما يعقلونه، گفتم اینها بصیر بودن خدا رو یه حالت خاصی تعقل میکنن برای خدا، بعد میگن که خب یه حالت دیگه هم تعقل میکنیم که اسمش چیه؟ بصیرونه، سمیعونه. قال فقال تعالی الله، خدا که ذاتش سمیع بودنش، بصیر بودنش، عالم بودنش، قادر بودنش، شکل و قیافه و صورت نداره که تو بخوای تو ذهنت یک تصور خاصی از اون داشته باشی. انما یعقل ما کان به صفت المخلوقین، تنها و تنها چیزی به تعقل در می آید ذاتش و می شد با عقل شناخت و شکل و قیافه و صورت براش درست کرد که صفت مخلوقین داشته باشه. ولیس الله کذلک، خدا که این گونه نیست. حالا اینا از همون جاهاییه که تفکیکی ها و عرفا و فلاسفه وحدت وجودی ها میگن ببین انما یعقل ما کان به صفت المخلوقین، هر چی که صفت مخلوقات رو داشته باشه قابل چیه؟ قابل تعقله. لذا خدا اصلا با فکر و با عقل و با التفات عقلی و اینا اصلا نمیشه بهش بحثشو کرد. باید بری حتما تو خلوت تجرید و لا فکری و ریاضت و از عقل فرار کردن. میگیم نه آقا اشتباه نکن، حضرت دارن میگن یعنی بخوای ذات خدا رو با یک شکل و قیافه خاصی تعقل کنی غلطه. نه اینکه عقلتو بذار کنار، اصلا بحث عقلی درباره خدا نکن، برو ذات خدا رو در درون خود پیدا کن. و اکثر این روایاتو چه جوری غلط معنا میکنن. حدیث دوم، حدثنا محمد بن مسعود المتوکل رحمه الله قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحکم قال في حديث الزنديق الذي سأل أبو عبد الله عليه السلام أنه قال له أتقول إنه سميع بصير. زنديق به إمام صادق عليه السلام گفت که شما میگید خدا سميع بصير هست؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام هو سميع بصير، بله هو سميع است بصير است، ولی سميع است به غير جارحه، سميع بودن خدا یک عضو خاصی در خدا نیست، یک حالت خاصی در خدا نیست، و بصیرون به غیر آله، و بصیرش نه اینکه یک حالت خاص و عضو خاصی در خدا باشه، بل یسمع به نفسه یا یبصر به نفسه، نفس خدا ذات خدا سمیع و بصیر است. و لیس قولی انه یسمع به نفسه انه شیء و نفس شیء آخر، وقتی هم میگم خدا یسمع به نفسه نه اینکه نفسش باز یه چیزی باشه خودش یه چیزی دیگه، نه اینم نیست. ولکنی اردت عبارتا عن نفسی اذ کنت مسئولا، من میخوام یه عبارتی رو خلاصه بیارم، یک بیانی رو از نزد خودم بکنم که تو متوجه معنا بشی که خدا چه شکل و قیافه و صورت نداره. و افهاما لک اذ کنت سائلا، میخوام به تو بفهمونم چون تو سوال میکنی، خب با همین عبارات باید خداش به تو بشناسونم، چون اگه از این عبارات هم فرار کنم باید برم توی چی؟ خانقاه تفکیکی‌ها بشینم با تجرید و با شهود عرفانی و صوفیانه تو رو ذات خدا رو بگم عین ذات تو تا عین ذات خدا هستی. ما که نمیتونیم حالا که ذات خدا قابل تصور نیست از بیان و وصف فرار کنیم، باید درست وصف کنیم نه که از وصف فرار کنیم. فعقول یسمع به کلهی، خدا به کلش میشنود، لا ان کله له بعضون، نباید خدا یک جزء و کلی هم داشته باشه. ولکنی اردت افهامک، میخوام به تو بفهمونم، یا برو پیش این صوفیان تفکیکیان ها که راحت ذات خدا رو به شهودت برسونن بگن ها تو با خدا یکی هستی، یا این که بیاد نزد ما اهل بیت علیه السلام تا یادت بدیم که با بیانهای صحیح با توصیفات صحیح بیان کنیم برای تو خدا شناسی و تعبیر عن نفسی. ولیس مرجعی فی ذلک الا الی انه السمیع البصیر العالم الخبیر، لذا من منظورم فقط اینه که خدا سمیع بصیر عالم خبیر است، بلا اختلاف ذات و لا اختلاف المعنا، نه در ذات خدا اجزا وجود داره و نه در وجود خدا معانی مختلف صفات و احوال مختلفی پیدا میشه. حدیث 11، حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار رحمه الله عن ابی عن احمد بن محمد علی الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشیر عن فضیل بن سکره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله جل ذكره يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده. هذا إمام باقر عليه السلام سؤال كذا، آيا بمن می آموزانید که آیا خدای عز جل ذکره قبل از اینکه مخلوقات رو خلق کنه می داند که خودش تنهاست؟ فقد اختلط موالیک، موالی شما اختلاف کردن. فقال بعضهم قد کان یعلم تبارک و تعالی انه وحده قبل ان یخلق شیئا من خلقه. بعضی ها گفتن خدای تبارک و تعالی می دانست که تنهاست قبل از اینکه چیزی را از خلقش خلق کنه. فقال بعضهم انما معنا یعلم و یفعله. بعضی دیگه گفتن معنای یعلم همون یفعله است. فهو الیوم یعلم انه لا غیره قبل فعل الاشیا. امروزه که خدا می داند که خودش خودشه و غیر خودش چیزی شریک خدا نیست. ببخشید، امروز است که می داند که قبل از فعل اشیا چیزی غیر خدا وجود نداشت. بله. و قالوا ان اثبتنا انه لم يزل عالما بانه لا غيره یا لا غيره یعنی ليس شيء غيره فقد اثبتنا معه غيره في ازليته. اگر اینجوری اثبات کردیم که خدا ازلا عالم است به این که غیر خدا چیزی نیست، خب پس یک غیری برای خدا درست کردیم. فان رأيت يا سيدي ان تعلمني ما لا اعدوه الى غيره. اگر صلاح میدونید به من بیاموزانید که من دیگه اونو فقط بگم و از اون تجاوز نکنم. فقط و علیه السلام ما زال الله تعالی عالما تبارک و تعالی ذکره. خدا علمش ازلیه، علم حادث نداره. خیال نکنید که مثل فلاسفه بگه خدا دو تا علم داره، یک علم ازلی یک علم حادث، بعدش هم بگه اصلا علم نداره، علم یعنی وجود. نه، اینجوری نیست. خدا ازلا همه چیزو میدونه. این بحثا هم شما لازم نیست وردش بشید. اینجوری نیست که برای خودم علم حادث شده باشه. حدیث 12 ابی رحمه الله، البته اینکه میگم نمیخواد واردش بشید، جواب دادن حضرت اینو نمیخواد واردش بشه. حضرت هم بودن اینجوریه که تو بگی خدا یه علم حادثی براش پیدا شده. نه. حدیث 12 ابی رحمه الله قال حدثنا محمد بن یحیی العطار عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن ابي ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالما بما كون فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما كونه. فرمودن خدا بود و هیچ چیزی غیر از او نبود و پیوسته عالم بود به آنچه که ایجاد فرموده است. پس علم خدا به اشیا قبل از بودن اشیا مانند علم خداست به اشیا بعد از خلقت و ایجاد اشیاء. حدیث 13 حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن ایوب بن نوح انه كتب الى ابي الحسن عليه السلام يساله عن الله عز وجل اكان يعلم الاشياء قبل ان خلق الاشياء وكونها او لا لم يعلم ذلك حتى خلقها واراد خلقها وتكوينها. نوشتن به امام رضا علیه السلام که آیا خدای عز و جل قبل از خلقت اشیا و ایجاد اشیا علم به اشیا داشت یا این که نمی دانست اشیا را تا زمانی که اینها را خلق کرد و اراده خلق و تکوین اینها را کرد؟ بعد بود که دیگه اینه چیه؟ بله، بعد از اینکه خلق را خلق کرد و ایجاد کرد به اونها عالم شد. فوقع علیه السلام به خط حضرت به خط خودشون نوشتن لم یزل الله عالما بالاشیا قبل ان یخلق الاشیاء. پیوسته و از دارن خدا عالم است به اشیاء قبل از اینکه اشیاء رو خلق کند کعلمهی بالاشیاء بعد ما خلق الاشیاء، همونطور که عالم است به اشیاء بعد از اینکه اشیاء رو خلق فرموده. حدیث 14 حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه والحسين بن سعيد و محمد بن خالد بن البرغي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال لي اتنعت الله. رفتم نزد امام صادق عليه السلام فرمودن تو خدا رو وصف میکنی یا نه؟ تو مثل این تفکیکی عرفا میری تو خلوت و چله صوفیانه میخوای ذات خدا رو پیدا کنی؟ فقلت نعم، بله من خدا رو وصف میکنم. قال هاته، خب بیان کن. فقلت هو السمیع البصیر، من میگم خدا سمیع و بصیره. قال هذه صفه یشترک فیها المخلوقون. حضرت میگن خب سمیع و بصیره، خب انسان هم سمیع و بصیره. معنای سمیعون بصیرین رو که درباره خدا میگی باید یه جوری توضیح بدی که برخلاف سمیعون و بصیرون مخلوقات باشه. قلت فکیف تنعته، پس چطور باید ما خدا رو وصف کنیم؟ فقال هو نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه، خدا نوری است که ظلمت در اون نیست و حیاتی است که موت در اون نیست و علمی است که جهل در اون نیست و حق لا باطل فیه و حقی است که باطل در اون نیست. هر جای عالم شما نور پیدا کنی با ظلمته، هر جای عالم حیات پیدا کنی موت هم چیه؟ گردنگیرش میشه. این موت جایگزین حیات میتونه بشه، حیات میتونه سلب بشه از شی چیه؟ موت جاشو بگیره. هر جا نور پیدا کنی این نور قابل از بین رفتن است و به جاش چیه؟ ظلمت بیاد. حالت، صفت، زمان، مکان و علم لا جهل فی، هر جا که شما علم پیدا کنی اولا که این علم چیه؟ کلی جهل هم در کنارش هست. ثانیا این علم ذاتن میشه برداشته بشه، به جاش چیه؟ جهل باقی بمونه یا جهل به تو داده بشه. و حق لا باطل فی، خدا حق است، هیچ باطل در او وجود نداره. فخرجت من عندي وانا اعلم الناس بالتوحيد، اینجا بود که نزد حضرت اومدم بیرون رو فهمیدم که بابا توحید اینجوری نیست که ما بگیم خدا یک موجودی همیشه بوده همیشه خواهد بود، حالا از ما بزرگتره و از ما بی‌نهایت‌تره، مثلا ما محدود اون بی‌نهایت، نه، اصلا ذات و کنه وجود خدا برخلاف ماست. ما هر چی هم که باشیم باز قابل عدمیم، هر چیزی داشته باشیم قابله که به ضد او به نقیض او هم متصف بشیم، حتی وجودمون. خدا اصلا اینجوری نیست و حضرت هم بیان کردن، نه فرمودن که خب نگاه کن، نگو فکیف تنعته، نعت خدا رو از ما نخواه، چون نعت خدا حتما تا خدا رو نعت کردی مخلوق میشه. بر یه نفری از 1200-1300 سال دیگه همینجور کافر باش، مشرک باش، بعد یه ملا صدرایی میاد، بعد یه آقای طباطبایی میاد، بعد یه آقای حسن‌زاده میاد، بعد یه آقای میرزامیری اصفهانی میاد، بعد اینا میرن حرفا یونانی ها رو یاد میگیرن، میان به اسم اسلام به تو یاد میدن، تو خلوت تفکیک و صوفیانه تو موحد میشی. نگفتن برو او وقت. اینا میگن آخه تا 1000 سال بود مردم مسلمان اصلا توحید بلد نبودن. ما از ابن عربی یاد گرفتیم این حرفا رو، فهمیدیم که توحید مثلا چی چیه، باید با شهود و کشف و تو ذات خدا فرو رفتن به خدا برسیم. حدیث 15، حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه قال حدثنا الحسین ابن عبان عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له لم یزل الله مریدن، خدا ارادش ازلیه؟ فقال ان المرید لا یکون الا المراد معه، اینجوری نیست که بگی خدا ازلا مریده، و اگر خدا ازلا اراده کرده خب مرادش هم باید باشه، وقتی مرادش باشه مرادش میشه ازلی، وقتی ازلی پس به اراده خدا نیستی، خودش ازلیه، شریک خدا میشه. مرید اگر خدا ازلا اراده کرده باشه باید یه عالم قدیمی هم وجود داشته باشه با خدا، خب وقتی که عالم قدیم بود که دیگه مخلوق خدا نیست، اراده کرده باشه باید چیه؟ مرادم باش باشه. لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد، بلکه خدا ازلا عالم قادر بوده سپس اراده کرده. ببینید خیلی جالب این حدیث، این فلاسفه میگن ما که نمیگیم عالم مستقل در وجوده، عالم قدیم است ولی مخلوق خداست. ما نمیگیم که عالم خودش خداست. حضرت همین هم نفی میکنن، میگن آقا این اراده رو تو اراده خدا میدونی دیگه، و یک مرادی هم قبول داری که حد اکثر که این همون مراد خداست، نه که خودش مستقل در وجوده. همین کفره، همین شرکه، همین الحاده. معتقد باشی چیزی ازلی بوده است، این کفر و شرکه، ولو بگی این مراد خداست، ولو بگی چیه؟ خدا ایجادش میکنه، ولو بگی ازلا داره خدا عالم رو ایجاد میکنه، همین کفر و شرک و الحاده، همین غلطه. بگذاریم از این که این حرفی نفسه متناقضه، یعنی چی؟ ازلا اراده خدا بهش تعلق گرفته، خب اگر ازلا هست که اراده بهش تعلق نمیگیره، موجود به اراده نمیشه. اگر موجود به اراده است پس دیگه ازلی نیست، حادثه. این سر جای خودش. ولی حالا تو فیلسوف که اینو نمیفهمی، تو یه فیلسوف اینقدر درک نداری که نمیشود چیزی هم ازلی باشد و هم موجود به اراده خدا. اینو که نمیفهمی، اینو ولش کن، این تناقض رو نمیفهمی. میگی من که مشرک نیستم، من که دو تا واجب رو قائل نشدم، من میگم خدا بوده است ازلا و چیزی که ازلا پیوسته مخلوق خداست. حضرت میگه حضرت همین رو گفتن غلطه، همین باطله، همین باطله. مثال انگشتر که میزنن جوابش همینه که ببینید انگشتر یک شیء حادث متجزیه با انگشتی که اون حادث متجزیه، دو تا شیء متجزی با هم ازلن، هر دو با هم دیگه حرکت میکنن، نه انگشتر علت حرکت انگشت، نه انگشت علت حرکت انگشتره. مگر خدا و عالم دو تا شیء متجزیه کناره همن، مثل انگشت انگشتر که بخوای تو بگی چی؟ بگی ازلن با هم بودن. اولا که اول تو خدا را با غیر خدا را مثل انگشت انگشتر دو تا موجود متجزی خلق کرده، فرض کردی که میگی با هم دیگر بودن. ثانیا مگر انگشت که حرکت میکنه، انگشتر هم حرکت میکنه، انگشت داره انگشتر رو حرکت میده؟ نه خیر، انگشت و انگشتر هر دوشون چیه؟ دوتا متحرکی هم که علتشون تو هستی. تو انگشتت را با ناخونت میچرخونی و با انگشتت، با همه چیز با هم دیگه. اینجور نیست که، اصلا این غلطه که بگیم نگاه کن مثلا خدمت شما عرض شد که موتور ماشین ماشین رو حرکت میده، بعد اون ماشین مسافر رو حرکت میده، غلطه. نه خیر، موتور ماشین کل ماشین و آنچرا که توی ماشین همه رو با هم دیگه چیه؟ این اجزا رو همه رو با هم دیگه داره حرکت میده. بله. حدیث 16 هم حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق، سند روایت هم از اون روایت ها خیلی خیلی عالی بود، ولو ما توی از کردیم توی اعتقادات مبانی اعتقادی را با سند نمیخوایم درست کنیم. همین حدیث هم اولا توش کلی دلیل عقلی وجود داره، ثانیا از ضروریات دین ما اونقدر به این مضمون ما روایت داریم که فوق حد لازم برای یقینه. ولی علی حال سند هم از اون سندهای بسیار عالی و فوقه. خدمت شما عرض شد این را که کسی بخواد دربارش حرف بزنه. حدیث 16 هم حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله الكوفی عن محمد بن اسماعيل البرمكي عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح عن علي بن اثبات عن الحسن بن الجهم عن بكير بن اعين قال قلت لابي عبد الله عليه السلام علم الله ومشيئته هما مختلفان ام متفقان؟ سؤال كردم آيا علم خدا با مشيئتش يك چيزن يا دو چيزن؟ فقال العلم ليس هو المشيئه، علم كه مشيئت نيست. الا ترى انك تقول سافعل كذا ان شاء الله ولا تقول سافعل كذا ان علم الله. نمیبینی که میگی من این کار رو میکنم ان شاء الله، ولی نمیگی این کار رو میکنم ان علم الله، اگر خدا بخواد میکنم، ولی نمیگی اگر خدا بداند میکنم. خب اگر قرار بود که علم و مشیت یکی باشه، باید میتونستی جای اینا رو عوض کنی. حالا فلاسفه همهشون میگن علم خدا همون مشیتیه، مشیت خدا همون چیه؟ اراده خدا همون علمشه. فقولو که انشاء الله دلیل على انه لم یشاء، پس سخن تو که میگی انشاء الله دلیل بر اینه که خدا نخواسته. فاذا شاء کان الذی شاء کما شاء، اگر خدا بخواد همون جوری که خدا میخواد موجود میشه. و علم الله سابق للمشیه، مشیت حادثه، خدا هر وقت چیزی رو بخواد موجود میشه. ولی علمش که هر وقت بداند که غلط دیگه، همیشه از دران خدا عالمه بدون زمان. حدیث 17 هم حدثنا الحسين بن احمد بن ادريس رضي الله عنه عن ابي عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال قلت لابي الحسن عليه السلام اخبرني عن الاراده من الله ومن المخلوق. به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا اراده خدا رو بگید، اراده خدا چیه، اراده مخلوق چیه، بیان کنید. فرمودن الاراده من الخلق من المخلوق الضمیر و ما یبدو له بعد ذلك من الفعل. اراده انسان و مخلوقات اینه که اول فکر و اندیشه دارند، تو مغزشون به کار میفته، مخشون فکر میکنه، بعد میرسه به این که یک فعلی رو انجام میدن. و اما من الله عز و جل فارادته احداث و لا غیر ذلك. ولی اراده خداوند عز و جل فقط اینه که احداث میکنه، فکر و اندیشه و مخ و نمیدونی حرفا در ذات خدا وجود نداره. لانه لا یروی ولا یهم، چون خدا فکر و اندیشه و هم و اینا نداره. ولا یتفکر، خدا فکر نمیکنه. و هذه الصفات منفیه عن، این صفات از خدا نفی میشه. و هي من صفات الخلق، اینا از صفات خلقه، نمیگن اینا عدمیه، اینا وجودیه، فکر وجودیه ولی خدا فکر نداره. و هي من صفات الخلق. فاراده الله تعالی هي الفعل لا غیر ذلك، اراده خدا نفس فعل و ایجادشه. فیقول له کن فیکون، بگه موجود چون موجود میشه، بگم منظور بلا لفظن ولا نطقن بلسان، نه لفظی در کاره، نه نطقی در کاره و نه همت و فکر و اندیشه در کاره. ولا کیف لذالک کما انه بلا کیفن، و فعل خدا کیفیت نداره، یعنی مثل که فعل شما نیست که حرکت و جنبش و جوشش و اینا در ذاتش باشه، نه ایجاد میکنه بلا اینکه در ذات خدا کیفیتی وجود داشته باشه یا این فعل خدا با حرکت و با مباشرت انجام بشه، ذات خدا هم کیفیت نداره. بله خدمت شما عرض شود که حدیث 18 هم ابی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن خالد عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن عذینه عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال المشیت محدثه. فرمودن مشیت حادثه، علم خدا ازلیه، اینا با هم دیگه قاطی نکنی یه فیلسوف بشی ها. حدیث 19 ابی رحمه الله قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزینه عن ابی عبد الله علیه السلام قال خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا خلق کرد مشیت را به نفس مشیت، سپس خلق کرد اشیا را به مشیت. یعنی چی؟ یعنی مشیت در خدا متعال همون ایجاده، خدا ایجاد را به نفس ایجاد تحقق میده، نه اینکه ایجاد را به ایجاد دیگری ایجاد کنه که تسلسل لازم بیاد، و سایر اشیا را با ایجاد تحقق میده. حالا فلاسفه از این حدیثی استفاده میکنن، میگن نگاه کن خدا یک چیزی ازش صادر میشه اسمش چیه؟ مشیت. سایر اشیا به اون مشیت موجودن. مثلا شما بخار آب تو هوا هست، هیچ تعین هم نداره، دیدم نمیشه، همین بخار آب یک دفعه میشه چی؟ میشه باران. این میگه نگاه کن، میگه اون بخاری که نامرئی است و دیده نمیشود ابر را وجود میده، و این ابر دیگه همین ابر هم آب دریاست، هم آب چیه؟ بارانه، هم آب برفه، هم آب تگرگ، همه اینا در اصل اصلا هیچ خلقتی قبول ندارن ها. یعنی همانطور که نه اون بخار نامرئی ابر خلق کرده، بلکه خودش به صورت ابر در آمده، فقط تعین ابری پیدا کرده، و اون ابر هم اصلا آب، نه آب دریا خلق کرده، نه آب باران، نه آب تگل، بلکه خودش به صورت آب تگل در اومده. دقیقا اینا همین معنا رو میگن. میگن پس یک چیزی داریم اون اول مثل همون ابره که حاصل از اون چیه، بخار نامرئیه، اسمش میشه حقیقت الوجود، اسمش میشه مشیت الله، اسمش میشه صادر اول، اسمش میشه فیض اقدس، اسمش میشه مقام امدار اسماء، از این تعین اول، از این مهملات. سایر اشیان به اون موجودن. میگیم بابا دستتون درد نکنه، شما خلقت از اساس منکر شدید. حضرت دو بار در خلقت اینجا میگن. حالا یه عده مثل شیخی و تفکیکی ها اومدن همین معنا رو دقیقا از فلاسفه یاد گرفتن، به اسم ضد فلسفه میگن. میگن ببین خدا اول چیزی که ازش صادر میشه، حاصل میشه، همون چیزیه که بهش میگیم مشیت، بهش میگیم حقیقت محمد آل محمد، و سایر اشیان به اون موجودن. بنابراین وحدت وجود مطلق هم هست، چیزی غیر از خدا خلق نشده که میخواد مزاحم وجود خدا بشه. میگیم اگر میگید اصلا خلق نشده که خب دیگه حسابتون پاکی باشه، من نشسته پاکی، برید بیرون، برید بابا، برید خوش باشید با همین عقایدتون. اگر نه، خدا یک چیزی خلق کرده، اسمش مشیته. خب اون خلقی که کرده اون اسمش چیه؟ ها؟ خود همون مشیته رو که شما اسم قلمبه خارجی هر اسم مشیت، همون رو هم به مشیت خلق کرده، خواسته که اون خلق شده یا نخواسته اون خلق شده؟ اگر میگید نه اونو دیگه خواسته که خلق شده، اونو دیگه خدا ایجادش کرده، میگه پس چرا اینقدر فرار میکنه دیگه؟ پس یک مشیت خدا همون ایجادشه که همون حقیقت محمد آل محمد علیه السلام را هم خدا چیه؟ به مشیتش خلق میکنه، یعنی به ایجادش وجود میده و تحقق میده و اون ایجاد به ایجاد دیگری وجود نمیشه. بنابراین اون مشیتی که به نفسها خلق شده نمیشه یک موجودی باشد خارجی مثل ابر یا باران یا نمیدونم خمیر مجسمه سازی، و الا خود اون یا باید خلق نشده باشه، یا اگر خلق شده باشد دو مرتبه شما چیه؟ به معنای خلقت و ایجاد باید اعتراف کنی و اون رو بگی دیگه اون ایجاد به ایجاد دیگری موجود و محقق نمی شود. حالا بعضی های اومدن با خیلی دیگه بیسوادی معنا کردن، ولو همشون به همینجا برمیگره. میگه این خلق الله المشیت به نفسه ها، یعنی خدا یک چیزی اول خلق کرد اسمش مشیت الله، بقیه اشیا رو دیگه اون داره خلق میکنه. یعنی خدا مثلا امیرالمومنین علیه السلام خلق کرده و علی علیه السلام سایر اشیا رو خلق میکنه. میگیم خب خلق الله المشیت به نفسه، علی رو به خودش خلق کرد، یعنی چه علی رو به خودش خلق کرد؟ اگر علی معدوم بود و خدا میخواست علی رو به علی خلق کنه، چطور موجود به معدوم خلق میکنه؟ اگر نه معدوم بود و خدا امیرالمومنین علیه السلام رو خلق کرد، خب پس دیگه به خودش خلقش نکرده دیگه. میگه نه، حالا بری یک بعد، خدا علی رو خودش خلق کرد، بقیه اشعار علی خلق کرد. میگه خلق الله المشیت به نفسها، نمیگه به نفسهی، نگفت که خدا به نفس خودش علی را به لواسطه خلق کرد و بقیه اشعار امیرالمومنین خلق کرد. کجا گفت به نفسه؟ به نفسهی گفت؟ مگه می خلق الله المشیت به نفسها؟ پس اینجا تو باید فکرتو به کار بندازی و بفهمی که اون مشیت معنای ایجاده که بشه روایت درست معنا کنه، ولی از هر را بری به زمین میخوری، مجبوری چی حرفای متناقض و خلاف عقل بگی. خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. بعد یه روایت دیگه داریم، نحن صناع ربنا و الناس بعده صنائعنا یا صنائع لنا. حضرت فرمودن که ما صنائع خدا هستیم و سایر مردم صنائع ما هستند. میگن ها نگاه کن، پس خدا اهل بیت خلق کرده، اهل بیت هم بقیه رو خلق کردن. میگیم تو معنای صنایع رو نفهمیده عزیز من. صنایع معنای مصنوع نیست که، معنای صنیعه است. صنیعه را هم برو نگاه کن معناش رو، مناسباتش هم بسنج. صنیعه به معنای پرورده است. بله، اهل بیت میفهمن ما تربیت شده های خدا هستیم و سایر مردم تربیت شده های ما هستند. خدا توحید را به ما خودش یاد داد، ما به بقیه مردم یاد دادیم. خدا به حضرت موسی میگه استنعتک لنفسی. استنعتک لنفسی یعنی چی؟ یعنی تو رو برای خودم خلق کردم. خب مگه بقیه‌اش رو برای کی خلق کرده؟ استنعتک لنفسی یعنی تو رو برگزیدم برای خودم، تو رو ادب کردم برای خودم، تو رو تربیت کردم برای خودم. خداوند متعال اهل بیت را خودش پرورانده، تربیت کرده، علم و توحید و قدرت و کمالات و حکمت داده و اهل بیت هم سایر مردم را چیه؟ تربیت میکنن. نه اینکه خدا ما رو خلق کرده ما بقیه رو خلق میکنیم. خب اگه اینجوری باشه این همه روایات که فرموده کسی که نسبت خلق رو به غیر خدا بده کافره، ملحده، زندیقه، اینا چیه کار میکنیم؟ صریحا رو میذاری کنار به یه چیزی که معناش رو غلط میفهمیم خواهی استدلال کنیم. بله، مضافاً بر این که ما تو فرادر عرفان هم آوردیم روایاتش رو، اصلا خلق لامنشه فقط مختص به خداست. کیفه یا نشه ول اشیاء من لا یمتنع من الانشاء. چطور میشه یک نفری بیاد، یک موجودی بیاد عالم رو خلق کنه که خودش هم قابل خلقه و اهل بیت خلاصه قابل خلقن یا قابل خلق نیستن؟ اگر بگی قابل خلق نیستن که دیگه خب مساکم الله بالخیر، ولی اگر نه واقعا میفهمی که مخلوقن که دیگه چیزی که مخلوق باشه نمیشه دو مرتبه چیه؟ خالق باشه. مضافاً بر این که عرض کردم اونقدر روایات صریح و گویا و مفصل داریم که فرمودن در فضل ما هرچی میخواید بگید بگید، ولی ما رو خالق نگیرا، ما مخلوق خدا هستیم، مخلوق هم نمیشه خالق باشه. هر کس که نسبت خلق را به اولیای خدا بده خودش کافره. چیه چیه چیه؟ هم دلیل عقلی آورده ان مفصل، هم دلیل نص لفظی. توی آخر کتاب اثبات الهدات مرحوم شیخ حر عاملی این روایت ها رو جمع کرده، مرحوم مجلسی هم آورده تو اونجا باب نفی تفویض و نسبت خلق و رزق به ائمه علیه السلام، مرحوم صاحب اثبات الهدا شیخ حرامی نقل کرده مفصل. خب قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه اذا وصفنا الله تبارک و تعالی بصفات الذات فانما ننفی عنه بكل صفت منها ضدها. مرحوم صدوق میفرمان ما وقتی که خدا رو وصف میکنیم به صفات ذات، این وصف با بقیه مخلوقات با مخلوقات فرق داره. ما وقتی که مخلوقات رو میگیم زید عالم است، یک صفت علم رو در ذات این زید به عنوان یک صفت حالت خاصی ثابت میکنیم. ولی در خدا وقتی که میگیم خدا عالم است، خیال نکنه یک صفت و حالت خاصی به ذات خدا میخواد بچسبونیم. نه، معنی میخواد بگیم خدا جاهل نیست. و وقتی هم میگه خدا جاهل نیست نمیخوایم از کلمه عالمون فرار کنیم، که نه عالمون رو هم میگیم. این فلاسفه میگن آقا چی فرق میکنه، شما چی بگید عالمون چی بگید جاهلون، لیس به جاهله. میگه فرقش اینه که شما چی میگید عالمون، بعدش هم میگید علم، یعنی عین تمام وجودها، همه وجودها در ذات خود میگه علم خدا. ما برای اینکه تو همین رو بفهمی غلطه و بفهمی که وجود اشیاء در خدا علم خدا نمیشه، خدا عالم بود قبل از وجود اشیاء، و برای این که بفهمی که صفتی به نام علم و حالتی به نام علم در خدا نیست، میگیم منظور از اثبات علم نفی جهله. نه اینکه میترسیم خدا رو بگیم عالمون، کی میترسه؟ قرآن 3000 بار گفته خدا عالمون عالمون عالمون. تو برای که معنای توحید رو بفهمی اینجوری برات میگیم. لذا خود روایات هم برای این که تو معنای توحید رو بفهمی گفتن وقتی که میگیم عالمون انما ننفی عنه العجز، یعنی لیسه به جاهله، لیسه به عاجزه. روایت هم اینا رو گفته. بله، ما نفی میکنیم از خدا صفت ضدش را. مثلا وقتی گفت انه حیون، نفینا عنه ضد الحیات و هو الموت، یعنی ضد حیاتی که موتی از خدا چه نفی میکنی. و متا قلنا انه علیم نفینا عنه ضد العلم و هو الجهل، وقتی گفتیم خدا علیمه یعنی ضد علم را که جهل باشد خدا نفی میکنی. نه یک صفت برای خدا درست میکنیم، یک حالت برای خدا درست میکنیم. و متا قلنا انه سمیع نفینا عنه ضد سمع و سمع، وقتی که خدا رو میگیم سمیع یعنی میخوام خیال نکنه خدا مثلا یک کره، مثلا ببخشید خدا یک گوشی داره و کر نیست، نه میخوام بگیم خدا این عدم التفات و عدم توجه و عدم اجابتی را که در ماها ممکنه تحقق پیدا بکنه در خدا اصلا محاله را تحقق پیدا بکنه. و متا قلنا بصیرون نفعینا عنه ضد البصر و هو العمى، وقتی که میگیم خدا بصیره یعنی میخوام بگیم خداوند متعال کاملا به حرکات و سکنات و دعاها و خواسته های مخلوقاتش یه آگاه و اجابت میکنه، نه اینکه خدمت شما عرض شود یک وصف بصری برای خدا ثابت باشه. و متا قلنا عزیز نفعینا عنه ضد العزه و الذله، و متا قلنا حکیم نفعینا عنه ضد الحکمت، وقتی میگیم حکیمه ضد حکمت رو نفی میکنیم و یعنی یعنی خطا رو از خدا نفی میکنیم. و متا قلنا غنی نفعینا عنه ضد الغنا و هو الفقر، وقتی میگیم خدا غنی یعنی خدا ضد غنا را که فقر و نیاز به اجزاء وجودی و صفات و حالات گوناگون باشد در خدا نداریم. و متا قلنا عدل نفعینا عنه الجبر و الظلم، وقتی میگیم خدا عدله یعنی خدا جور ظلم نداره. و وقتی گفتیم خدا حلیمت عدل را نفی میکنیم، وقتی گفتیم قادر است عجز را نفی میکنیم. ولو لم نفعل ذلک، اگر ما این کار را نکنیم یعنی در عالم معنا شما را التفات ندهیم به این که اینجوری باش، تو فکر میکنی عالم بودن خدا یه حالتی برای خداست. نمیخوام بگیم به خدا نگو عالم آسمان به زمین میاد، نه بگو خدا عالم، مشکل نداره که، ولی حواست باشه که عالم بودن خدا مانند عالم بودن ما اثبات یک صفتی و حالتی به نام علم در خدا نیست. بله اگر این کار رو نکنیم یه اشیایی با خدا ازلا ثابت کردیم، یه حالات برای خدا درست کردیم. وقتی میگیم خدا لم یزل حیاً سمیعاً علیماً سمیعاً بصیراً عزیزاً حکیماً غنیاً ملکاً حلیماً عدلاً کریماً، فلما جعلنا معنا كل صفت من هذه الصفات التي هي صفات ذاتی نفی ضدها اثبتنا ان الله لم یزل واحدا لا شیء معه، ولی وقتی گفتیم خدا عالم است، حکیم است، حی است، مرید حی است، خدمت شما است، قادر است، فلان فلان اینا رو گفتیم و گفتیم بابا منظورمون اینه که نفی ضدشو داریم میکنیم، دیگه اومدیم برای شما اثبات کردیم که یعنی خدا در ذاتش حالات و صفات گوناگون وجود نداره و خدا واحدی است که لا شیء معه. و خب میگیم آیا در اراده و صفات فعل هم همینجوره؟ میگه نه، در اراده و صفات فعل اینجوری نیست، نه صفات ذات خدا اینجوریه. و لیست الاراده و المشیه و الرضا و الغضب و ما یشبه ذلک من صفات الافعال به مثابه صفات ذات. وقتی میگیم خدا عالم رو ایجاد کرده، مشیت خدا اینه، رضای خدا، غضب خدا اینه، اونجا اینا فعل خداست، اینا چیزی نیست که بخوام بگیم اگر به نفی مقابلش بر نگردانیم در ذات خدا یک حالت جدیدی پیدا میشه. حالا توضیح دیگه میخواد باز، لانه لا یجوز ان یقال لم یزل الله مریدا شائیا، چون اصلا خدا از ازل، خدا ازلا اراده و مشیت نداره که بخوایم بگیم این اراده مشیتش را به نفی مقابل برگردان. کما یجوز ان یقال لم یزل الله قادرا عالما، بله قدرت و علم ازلی ذات خداست ولی اون یکی ذات خدا نیست.
آخر
ببینید گفتیم مفهوم عالمون با مفهوم قادرون تفاوت داره. وقتی که ما میگیم زید عالم است چیزی میفهمیم، وقتی میگیم زید قادر است چیزی دیگه میفهمیم. درباره خدا هم وقتی میگیم خدا عالم است چیز رو اثبات میکنیم، وقتی میگیم قادر است چیز دیگه ای اثبات میکنیم. ولی باید توضیح بدهیم که در انسان و در مخلوقات همونطور که مفهوم عالمون غیرت مفهوم قادرون هست، در معنا هم اون حالت عالمیت چیزیست مال مخ و فکر و اندیشه، اون حالت قادریت چیزیست مال مثلا حرکت و جنبش و اختیاری بودن حرکت ها. ولی در خدا اینجور نیست. در خدا درسته که با اثبات عالمون غیر از معنای قادران رو افاده می کند، اما اینجور نیست که عالمون در خدا حالت خاصی باشه مربوط به فکر و مخ خدا، قادران یک حالت خاص دیگه باشه مال چه؟ اعمال قدرت در بازوها و در خدمت شما شاید مایچه های وجودیش. اینو میخوایم نفی کنه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سند
رو
توی
روایت از سید المسمود بله سند جون سند زاحت میشه میتونیم یعنی زل الله سند
ببینید. اگر شما صمدیت را به معنای این بگیرید که خدا ذاتی است جزء و کل و زمان و مکان نداره، این میشه وصف ذات احدیت. ولی اگر صمدیت خدا را یعنی این بگیرید که خدا اون ذاتی است که ما خدا را قصد میکنیم، خب ما خدا را قصد میکنیم، این اول صفت خدا نیست، دقت کردی یا نه؟ و مقصود واقع شدن خدا یه چیز ازلی نیست.
نه آقایی که مولایی که
همون به جهات مختلف بستگی داره. اگر آقایی خدا، سیادت خدا یه چیز ازلیه، چه بخواد کسی در خانه خدا بیاد و اظهار احتیاج و فقر بکنه، قصد خدا بکنه چه نکنه، باز این میشه چی؟ همون وصف ذات احدیه. ولی این که بگیم بالفعل میخوایم ما خدا را قصد کنیم، پس خدا بالفعل الان مقصود من واقع میشه، چون من خودم مخلوق هستم.
یعنی به معنی شأنیت بگیم، خدا کسی که شأنیت این رو داره میشه،
میشه اون معنایی که نه لازم شأنیت بگیری، اصلا خود آقایی و ملک بودن، پادشاه بودن خدا ازلی شأنیت داره، چه مخلوق باشه چه نباشه. صلی الله علیه.